ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا گزارش درباره احتمال ممانعت او از اجرای عدالت را ساختگی خواند. بهرام قاسمی گفته‌های وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر حمایت از گزار مسالمت‌آمیز حکومت ایران را مداخله جویانه خواند. انفجار در ورودیه یک مهد کودک در چین دست کم 7 کشته بر جای گذارد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در واکنش به گزارش روزنامه واشنگتن پست مبنی بر احتمال ممانعت او از اجرای عدالت در پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات را ساختگی خواند. روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه گزارش داده بود که رابرت مالر، مستشار ویژه پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در حال بررسی احتمال تلاش دونالد ترامپ برای جلوگیری از اجرای عدالت است. آقای ترامپ در یک پیام توییتری گفته است این روزنامه هیچ مدرکی برای این گزارش نداشته است. در روزهای اخیر برخی گزارش‌ها از تمایل آقای ترامپ برای اخراج رابرت مالر، مستشار ویژه تحقیقات، حکایت داشته. آقای مالر از طرف وزارت دادگستری دولت ایالات متحده آمریکا چند هفته پیش و برای هدایت روند تحقیقات مربوط به روسیه انتخاب شد. کاخ سفید واشنگتن این گزارش‌ها را رد کرده و گفته است هرچند این حق رئیس جمهوری است که اگر بخواهد مالر را اخراج کند، اما چنین قصدی ندارد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته‌های وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر حمایت این کشور از گزار مسالمت‌آمیز در حکومت جمهوری اسلامی را مداخله جویانه و نقض صریح قواعد آمره حقوق بین الملل خان و آن را به شدت محکوم کرد. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان در پاسخ به سوالی گفته بود سیاست ایالات متحده پشتیبانی از عناصری در داخل ایران است که به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در کشور منجر شود. وزیر امور خارجه آمریکا اشاره‌ای به این عناصر نکرد. او همچنین ایران را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانسته و تاکید کرد که آمریکا علیه هژمونی ایران اقدام کرده است. به گفته رسانه‌های چین، انفجار در ورودیه یک مهد کودک در استان جانگسو در شرق آن کشور دست کم 7 کشته بر جای گذارده. بنابر گزارش‌ها ده‌ها تن نیز در این انفجار مجروح شدند. تلویزیون مرکزی چین می‌گوید 2 تن در محل انفجار و 5 تن دیگر در بیمارستان جان باختند. حال 9 تن از مجروحان نیز وخیم گزارش شده. به گزارش پلیس این انفجار بعد از ظهر روز پنجشنبه به وقت محلی، زمانی که والدین به دنبال کودکانشان به این مهد کودک رفته بودند، رخ داده. دلیل این انفجار هنوز مشخص نشده است. و پلیس لندن با افزایش آمار کشته شدگان حادثه آتش‌سوزی در غرب آن شهر مرگ 17 تن را تایید کرده است. پلیس اعلام کرده که این تعداد احتمالاً افزایش خواهد یافت. پیشتر یکی از مقام‌های آتش‌نشانی لندن گفته بود هنوز تعداد نامعلومی از اجساد کسانی که در آتش‌سوزی روز چهارشنبه کشته شدند داخل ساختمان 24 طبقه است. دنی کاتون کمیسر آتش‌نشانی شهر لندن روز پنجشنبه گفت هم‌اکنون دیگر نمی‌توان توقع داشت که بتوان کسی را زنده از ساختمان بیرون آورد. مقامات لندن می‌گویند علت بروز این حادثه هنوز مشخص نیست و به دلیل آنکه ساختمان هنوز امن نشده، آتش‌نشان‌ها نمی‌توانند به طور کامل از آن بازرسی کنند. فرمانده پلیس گفته است هیچ نشانه‌ای مبنی بر تروریستی بودن این حادثه وجود ندارد. و اما گزارش ها از ایران حاکی است که در 2 روز گذشته 9 شهروند بهایی در گرگان برای اجرای حکمشان احضار یا بازداشت شدند. برای اجرای احکامی بین 15 تا 23 ماه زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی که قوه قضاییه ایران آن را غیرقانونی می داند. همزمان 2 شهروند بهایی دیگر هم در شاهینشهر اصفهان بازداشت شدند که اتهامشان اعلام نشده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
خبرها از ایران حاکی است. طی 2 روز گذشته دست کم 11 شهروند بهایی در شهرهای گرگان و شاهینشهر از طریق احضار یا بازداشت روانه زندان شدند. 9 تن از این افراد ساکن شهر گرگانند. بازداشت شدگان مجده ظهوری، فرهناز تبیانیان، مریم دهقانی و هوشمند دهقانی نام دارند که در منازلشان بازداشت شدند و شیدا قدوسی، میترا نوری، پریسا شهیدی، پونه سنایی و نازی تحقیقی هم پس از احضار به اداره اطلاعات گرگان جهت اجرای حکمشان به زندان این شهر منتقل شدند. امیر سالار داوودی، وکیل مدافع تعدادی از این شهروندان بهایی، در این باره بیشتر میگوید.
مستقیم کردن جهت بازداشت به منظور تحمل کیفر، برخی رو هم پیغام دادن که خودشون رو معرفی بکنن. مسئله محکومیت شهروندان بهایی که تعدادشون 24 نفر بود در استان گلستان شهر گرگان از سال 94 آغاز شد. این موضوع ابتدا در دادسرای گنبد کاووس و گرگان و همچنین ماهدشت، در این سه شهر این افراد بازداشت میشن و به تناوب به موضوعشون رسیدگی میشه و در نهایت با کیفرخواست و پس از روزها بازداشت به شعبه 102 جزایی گرگان پروندهشون ارجاع میشه و در اونجا 4 نفر محاکمه میشن و سرانجام حکمشون صادر میشه که از 5 سال داشتن تا 10 یا 11 سال. نهایتا ما تجدید نظر خواهی کردیم، پرونده به شعبه 2 تجدید نظر استان گلستان ارجاع شد و همه کسانی که محکومیت پیدا میکنن و احکامشون کاهش پیدا میکنه و احکام تقریبا 15 ماه 22 ماه.
این شهروندان بهایی 5 سال پیش در جریان بازداشت دست جمعی 24 تن از بهاییان ساکن گرگان بازداشت شدند که به گفته جامعه جهانی بهایی در ژنو، این افراد بهمن ماه سال 94 در دادگاه بدوی به جمعاً 193 سال زندان محکوم شدند. امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری، درباره اتهام‌های این افراد اینطور می‌گوید.
اتهامات وارده به مشخصاً در سه محور عمده دسته‌بندی میشه. محور ثابت و همیشگی تبلیغ علیه نظام، ماده 500 قانون جمهوری اسلامی. محور مربوط به ماده 498 و 499 قانون جمهوری اسلامی تحت عنوان تشکیل گروه ضد امنیتی و یا عضویت در تشکیلات ضد امنیتی. و سومین محور هم بحث ماده 508 قانون جمهوری اسلامی، یعنی بحث ارتباط با دول متخاصم مطرح بود که البته همون ماده یکی از هم در مرحله تجدید نظر کلن کنار گذاشته شد.
همزمان به گزارش وبسایت بهایی نیوز، 2 شهروند بهایی دیگر هم به نامهای فریده عبدی و نوشین سالکیان که در شاهینشهر اصفهان زندگی می‌کنند، روز سه‌شنبه در پی احضار به دادسرا و پس از ساعت‌ها بازجویی به زندان دولت‌آباد در این شهر منتقل شدند. از علت بازداشت و اتهام این 2 شهروند بهایی خبری منتشر نشده است. مرتضی اسماعیل پور، سردبیر وبسایت بهایی نیوز، در این باره می‌گوید:
این افراد در تاریخ 21 خرداد ماه از سوی دادسرا احضار شدند، اما موقعی که مراجعه میکنن به دادسرا عنوان میکنن که پرونده شما دست وزارت اطلاعاته و وقتی این افراد متوجه میشن که دست وزارت اطلاعاته، میگن خب الان باید چیکار کنیم، که میگن شما برید و مجدد ما شما رو خبر میدیم، که بعد از چند ساعت زنگ میزنن و 23 خرداد نیز مجدد احضار میشن. این افراد بعد از اینکه احضار میشن به زندان دولت‌آباد اصفهان احضار میشن، در حالی که قبلا هم مناظر این افراد مورد تفتیش قرار گرفته بود و از اونا سوالاتی پرسیده بودن. به نوعی میشه گفتش بازداشت این افراد همچون بازداشت دیگر بهائیان به عنوان تبلیغ علیه نظام و دیگر مسائل بوده که در حال حاضر در زندان به سر میبرن.
قوانین جمهوری اسلامی ایران بهائیت را به عنوان دین به رسمیت نمی‌شناسد و طی سالهای گذشته گزارش‌های متعدد از بازداشت، محکومیت، محرومیت از تحصیل و پلمب محل کسب و کار بهائیان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. بر اساس گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم‌اکنون حدود 90 شهروند بهائی در زندان‌های ایران به سر می‌برند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مجابی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، امروز در نشستی برای بررسی وضعیت محیط زیست ایران و سیاست‌های کلی محیط زیست در برنامه ششم توسعه دولت گفت روند افزایش دما در ایران از میانگین جهانی بالاتر است و گازهای گلخانه‌ای نقشی مؤثر در افزایش دما دارند و ایران در میان 10 کشور اول دنیا از نظر انتشار گازهای گلخانه‌ای است. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران را جویا شده است.
بله، با کمال تأسف این اطلاعات صحیح هست. ملاحظه فرمایید، ایران یک کشور صنعتی نیست، ایران یک کشور در حال توسعه است. بنابراین انتظار می رود که این مملکت از نظر انتشار گازهای گلخانه‌ای چنین رتبه بالایی نداشته باشه. ما شنیدیم که محاسبات نشون میده که رتبه هفتم رو در جهان داره، اما چرا؟ یکی از دلایلش وجود این فلرها و یا شعله‌هایی است که در نواحی جنوبی ایران مانند عسلویه و نخل تقی شبان روز حجم بسیار بسیار بالایی از گازهای گلخانه‌ای در حال سوختن هستند. فلرها و یا شعله ها با اینکه در ارتفاع 60-70 متری قرار داره، ولی طول این شعله ها از این ستون ها بالاتر هست و در فاصله 40-50 متریش شما اگه اتومبیل خودت رو نگهداری اتومبیل جوش میاره. این یکی از دلایل. دلیل دوم، مصرف بسیار بالای انرژی به توسط دستگاه هایی است که پرت حرارتیش زیاد هست. وقتی با یک کشور صنعتی مانند ژاپن مقایسه میکنید، میبینید که مملکت ما میزان حرارتی که تولید میکنه بیش از کشور صنعتی ژاپن هست. مجموعه این عوامل باعث میشه که ما انقدر گازهای گلخانه ای و حرارت ایجاد بکنیم که مملکت ما رو در این رتبه بالا قرار میده.
آقای کرم، ظاهرا مشکلات محیط زیست در ایران به ورود فاضلاب به آبها و تولید گازهای گلخانه ای محدود نمیشه و معاون سازمان حفاظت محیط زیست اشاره‌ای داشته به مسئله جنگل خاری و گفته که موفق شدن 5700 هکتار از اراضی جنگلی رو پس بگیرن و همچنین اشاره‌ای داشته به اینکه باید 20 تالاب در ایران احیا بشن و این در برنامه ششم توسعه قرار داره. چرا آقای کهرم جنگل‌ها، تالاب‌ها، آب‌های دریاچه‌ها و خلیج فارس و همه اینها به مشکلات اساسی ایران بدل شده؟
با کمال تأسف، یک خلأهایی در قانون ما هست که افرادی هستن میرن جنگل ها رو میگیرن، تصاحب میکنن. البته سازمان حفاظت محیط زیست با اینها جدال میکنه، ولی در ازای هر هکتار که ما آزاد میکنیم 2 هکتار دیگه تحت کنترل اینها در میاد. این خلأهای قانونی مثلا در خراسان شمالی وقتی یک زمینی رو 5 سال شخم میزنن، این رو میتونن ادعای مالکیت بکنن و شما میبینید که حتی زمین های متعلق به منابع طبیعی هم شخم زده میشه به مدت 5 سال. با اینکه سازمان ها و تشکیلات و نهادها نهایت سعی رو میکنن که این قوانین رو اصلاح بکنن، متاسفانه این عملی نیست. اما مقداری از مسائل مثلا مانند خشکی تالاب ها، خشکی رودخانه ها، مستقیما برمیگرده به مسئله گرمایش زمین و اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته که حدود 1/3 معدل جهان هم کمتر باران دریافت میکنیم. به جای 850 میلیمتر در سال ما 250 میلیمتر و حتی کمتر دریافت میکنیم. و یک مسئله دیگه که مسئله آتش گرفتن جنگل هاست که هر ساله هکتارها، بیش از 2000 هکتار از زمین های جنگلی رو در سر آتش از دست میدیم که 95% حاصل فعالیت‌های انسانی.
با دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران آشنا می‌شدیم. و ما عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و شب و روز در اختیار شماست. تکرار می‌کنم 00420221122 21-12. راه ارتباطی شما با تریبون آزاد رادیو فرداست. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر اونچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.